باشید از شبکه رادیویی فرهنگ و در ساعت‌های مختلف که حالا به صورت جداگانه‌ای خدمت شما عزیزان باز هم اطلاع رسانی خواهد شد. و اما الان که ساعت 11:30 دقیقه است، درس جامعه شناسی پایه 10 آماده پخشه. فقط به اطلاع شما عزیزان برسونیم که رأس ساعت 13:30 دقیقه هم درس تاریخ پایه 11 رو میتونید بشنوید.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز و علاقه‌مندان به رادیو فرهنگ، شنوندگان این رادیو. بیدقی هستم، مدرس جامعه شناسی. درس 8 کتاب جامعه شناسی 10 رو بچه ها ما با هم شروع میکنیم با عنوان هویت. همه درس‌های کتاب جامعه شناسی 10 از 3 قسمت بچه ها تشکیل شده. یه قسمت تصویر ورودیه. نمیدونم تا حالا این تصاویر رو دیدید، بهش دقت کردید؟ حتما دقت کردید. منم دوباره روش تاکید میکنم. پس ما هر درس رو با تصویر شروع میکنیم. بعد از تصویر ما یه قسمتی به نام ورودی داریم. این ورودی همون چیزیه که شما میگید با فونت ریز نوشته شده یا از متن کتابمون ریزتره. درست میگید. بعد از اینکه ورودی رو گفتیم وارد متن میشیم. پس همه دروس جامعه شناسی 10 به این شکل با این فرایند طی میشه. الان ما رسیدیم به درس 8، هویت. تو پرانتز به چه معنا من کیستم؟ به تصاویر نگاه میکنم، چهره های متفاوت ابعاد هویتی این افراد رو نشون میده. چهره و تصویر ما یک قسمتی از هویت ما رو نشون میده. پس اشتراک تصاویر فوق در چیست؟ همه اونها یک قسمتی از هویت رو نشون میدن. خب ورودیمون روایتی از ملا نصرالدین. یه بار این روایت رو میخونید، میتونید بالاش بنویسید که اهمیت هویت، یعنی در ادبیات غنی کشور ما، در متون ادبی ما، دغدغه خیلی از متفکرین و نویسندگان مسئله‌ای به نام هویت بوده. شما در سال گذشتم خوندید هویت من کیستم. خب بچه ها، سوال هویت رو نشون میده یا پاسخ به این سوال هویت رو نشون میده؟ آفرین، درست گفتید. پاسخ به پرسش کیستی هویت انسان رو تشکیل میده. همین جواب به این سوال من و شما رو از افراد دیگه، از اشیای دیگه متمایز و مشخص میکنه. پس بالای متمایز مینویسید مشخص کردن. من و شما وقتی به این سوال جواب میدیم، کیستی؟ من میگم معلمم. کیستی؟ شما میگید دانش آموزید. اگه مادر یا پدرتون از شما این سوالو بکنه، شما میگید من فرزندتون هستم. و همینطور پاسخها. خب این پاسخهای متفاوت چرا به وجود اومده؟ چرا به همه اینا نمیگیم من دانش آموزم؟ چرا من به همه این سوالا نمیگم من معلمم؟ یه جایی میگم من مادرم، یه جایی میگم من همسرم. شما هم همینطور میگید دانش آموزید. یه جایی میگید فرزندید، یه جایی میگید دوستتونم، یه جایی میگید همکلاسیتونم، چون مخاطبان ما متفاوتن. پس پاسخ به سؤال من کیستم با توجه به مخاطبان داده میشه. نکته بعدی، این هویتی که ما داریم با نوعی احساس مثبت یا منفی همراهه. یعنی وقتی که ما جواب اون سوالو دادیم، یه جا احساس مثبتی به ما دست میده، یه جا احساس منفی. مثلا بچه ها میگیم کیستی؟ به کادر پایین صفحه 63 تون نگاه کنید. وقتی میگیم کیستی، میگی صبورم، این یه احساس خوبی به ما دست میده. میگیم کیستی، میگید راستگوام. شما از من میپرسید کیستی، من میگم تنبلم. خب این احساس مثبتی دیگه نیست، احساس منفیه و الی. پس افراد در موقعیت‌های گوناگون با این سوال مواجه میشن، برخورد میکنن، پاسخ به این سوال یکسان نیست، با توجه به مخاطبا متفاوت هستش و با یه احساس مثبت و منفی همراهه. بچه‌ها میریم صفحه 64. در صفحه 64 ما یه جدول خیلی مهم داریم، ویژگی‌های هویتی من. به اون ویژگی‌های من یه کلمه هویتی اضافه کنید. خب ویژگی‌های هویتی من میتونه اکتسابی باشه یا انتسابی، میتونه فردی باشه یا اجتماعی، میتونه ثابت باشه یا متغیر. پس ما 6 نوع ویژگی هویتی داریم که شما میتونید خودتون این جدول رو پر کنید. حالا معنای تیترمون چیه؟ یعنی اکتساب و انتساب یعنی چی؟ فردی و اجتماعی یعنی چی؟ ثابت و متغیر یعنی چی؟ من الان معانیش رو براتون توضیح میدم، بعد میتونید خودتون در مرور درس اینها رو پر کنید. خب اکتساب و انتساب یعنی چی؟ اکتساب یعنی فعالانه شما این بُعد هویتیتون رو به دست میارید. آیا هویتمان را خودمان میسازیم؟ دور خودمان میسازیم یه خط بکشید. همه ابعاد هویتیمون رو خودمون میسازیم. ما الان تو کادر صفحه 63 مون دیدیم که مثلا ما متولد 2 اسفند 79ایم. یا هر کدوم تاریخ تولدتون تو ذهنتون بیارید. آیا شما تاریخ تولدتون رو ساختید؟ قطعا نه. نوع جنسیتمون رو چی بچه‌ها؟ مؤنث یا مذکر بودن؟ آیا خودمون اینها رو ساختیم؟ قطعا نه. پس اینا بُعد انتسابی هویته. انتساب به چه معنا؟ یعنی ما در ایجاد و شکلگیری آنها نقشی نداریم. خط 2 پاراگراف 1 یعنی آیا هویتمون رو خودمون میسازیم، دور نقشی نداریم خط بکشید، بالاش بنویسید انتسابی. اما در کنار این، الان گفتم بچه ها شما کیستید؟ شما گفتید دانش آموز. بچه ها شما کی هستید؟ ما صبوریم. خب پس ما در شکل گیری این ویژگی ها خودمون نقش داریم، سهممون زیاده. پس دور خط سوم، در شکل گیری آن نقش و سهم بسیاری داریم خط می کشید، بالاش می نویسید اکتساب. خب بچه ها یه استثناء اینجا داریم. ما در یه قسمتی از ویژگی‌های هویتیمون در به دست آوردنش نقشی نداریم. خب همتون میگید بچه‌ها الان این انتسابیه، درسته، اما میتونیم با تلاشمون اونو تغییر بدیم. یعنی اینجوری نیستش که ما اون چیزایی که نقشی نداریم یه قسمتیشو اصلا نتونیم عوض کنیم. مثل چی؟ مثل منزلت ما. منزلت یعنی چی؟ یعنی جایگاه اجتماعی که ما ابتدا از طریق خانواده به دست میاریم. مثلا من در یه خانواده کارمند متولد شدم، این میشه انتساب. یعنی خودم در شکلگیری و ایجاد اون نقشی نداشتم، میشم فرزند اول خانواده کارمند. تا اینجا میشه انتساب. اما میتونم با کنش خودم، با فعالیت خودم اونو تغییر بدم. این تغییر به چه معناست؟ تو درسای بعدی میخونید. میتونیم منزلتمونو بالا ببریم، میتونیم منزلتمونو پایین میاریم، یا حداقل بچه ها اونو حفظ کنیم. میخواییم توی این پاراگراف اینو بگیم بچه ها ما اینجوری هم نیست که بی اراده باشیم، اختیار نداشته باشیم و هر آنچه که به ما نسبت داده میشه انتساب میشه، ما همینجور اون رو داشته باشیم و اصلا نتونیم توش تغییری بدیم. این کاملا این تصور اشتباهه. ما میتونیم برخی از ویژگی‌های هویتیمون رو خودمون تغییرش بدیم. الان من فرزند اول یه خانواده کارمندم، میشم پزشک یا میشم وکیل به عنوان مثال، پس منزلت خودم رو بالا میبرم، یا نه منم کارمند میشم منزلت خانوادم رو حفظ میکنم، یا نه بچه اصلا من بیکارم کاری دیگه ندارم، میشه منزلت خانوادم رو کاهش دادم، باعث نزولش شدم. که اینو حالا تو درسای بعدی هم خواهید داشت تو مبحث تحرک و بیشتر میتونیم روش کار بکنیم. پس اکتساب و انتساب رو ما میتونیم خودمون اینجا کاملا پرش کنیم. شما میتونی به جای راستگو بذاری مؤمن، آزاده. ویژگی های اخلاقی رو ما خودمون به دست آوردیم. بعدی، آیا هویتمون تغییر میکنه؟ میخوایم اون قسمت آبی جدول رو بگیم. بعضی از ویژگی های ما تغییر میکنه، مثل همون منزلت اجتماعی که گفتیم، اولش انتسابیه بعد اکتسابیه، مثل دانش آموز بودن شما. بچه شما بعدا میرید دانشگاه انشالله و میشید دانشجو، بعد رشته مورد علاقتون رو انتخاب میکنید، وکیل میشید، معلم میشید، روانشناس میشید، مشاور میشید و الا. پس اینها متغیرن. مثلا شما وقتی وکیل شدی میری دانشگاه تدریس هم میکنی، جزء هیئت علمی هم میشه، استاد دانشگاه هم میشه، یعنی ثابت نیست، دائما داره تغییر میکنه. اما بعضی از ویژگی های هویتی ما تغییر نمیکنه، ثابته. مثل چی بچه ها؟ مثل زمان و مکان تولدتون. زمان و مکان تولد شما ثابته، هیچگاه تغییر نمیکنه. مثل گروه خونیتون تغییر نمیکنه. مثل نوع جنستون تغییر نمیکنه، مؤنث یا مذکر بودن. خب این بود ثابت چه فایده ای داره؟ اگر نبود چی میشد؟ مثلا اگر ما توی صفات ارثیمون دی ان ای رو نداشتیم چی میشد؟ خب بچه ها دقت کنید، اگه همه ی ویژگی های هویتی ما تغییر میکرد، ما چجوری شناسایی میشدیم؟ به جمله آخر همین پاراگراف دو نگاه کنید. میگه آدم ها هر چقدر تغییر میکنن، میدانند همان شخصی هستن که این تغییرات رو سپری کردن. از کجا میدانن؟ دور میدانند خط بکش، بالاش بنویس از روی بود ثابت هویت. حتما داستان دو قلوهایی رو شنیدید که یکی در یه گوشه جهان بوده، دیگری در گوشه دیگه جهان بوده، بعد اینا یهو پیدا شدن، حالا در طی یک فرایندی. وقتی پیدا شدن چه جوری تشخیص دادن که اینا دو قلو بودن، اینا خواهر برادر بودن، اینا حتی مثلا یا فرزند و والدین بودن، مادر و پسر بودن، مادر و دختر بودن، پدر و دختر بودن؟ آفرین، درست گفتی. از اداره تشخیص هویت، اون اداره یا سازمان تشخیص هویت چیکار کرده؟ بهشون گفته بیایید آزمایش بدید، ما دی ان ایتون رو با هم بررسی کنیم. خب پس این بُعد ثابت هویت ماست که میتونه ما رو از دیگران متمایز بکنه، مشخص بکنه و هویتمون تشخیص داده بشه. خب میریم سراغ اون قسمت صورتی. هویت ما بُعد فردی و بُعد اجتماعی داره. به چه معنا؟ بُعد اجتماعیش قطعاً بلدید، همون بُعدیه که بچه‌ها به جامعه و جهان اجتماعی برمیگرده. یعنی ما قطعاً در اون قسمت عضو یک جامعه، عضو یک گروه و عضو یک جهان اجتماعی هستیم، مثل ایرانی بودن. این میشه بُعد اجتماعی، دانش آموز. پس ما وقتی عضو یک گروهی هستیم قطعاً بُعد اجتماعی هویتمونه. شما میگید ما عضو گروه تئاتر مدرسه هستیم، عضو گروه شورای دانش آموزی هستیم. پس خودتون دارید به بُعد اجتماعی هویتتون اشاره میکنید. بُعد اجتماعی هویت محصول عضویت گروهی ماست. بُعد فردی چیه؟ همون ویژگی‌های اخلاقی و روانی ماه. میشه بُعد فردی ما. لازم نیستش که ما در یه گروهی عضو باشیم. بُعد خصوصیمون میشه بچه‌ها. یعنی حتی اگه ما تنها هم باشیم این ویژگی‌ها رو داریم. مثل همون زود رنج بودن، خجالتی بودن، تنبل بودن، زرنگ بودن، اینها ویژگی‌های فردی ما هستند. پس نتیجه می‌گیریم هویت ما دارای ویژگی‌های اکتسابی، انتسابی، فردی، اجتماعی، ثابت و متغیره. با مثال‌هایی که گفتیم و قطعاً مثال‌هایی که خودتون بلدید به تصاویر صفحه 65 نگاه کنید. هویت فردی همون رشته DNA اثر انگشت ما که مخصوص خودمونه و بُعد ثابت ما هست. ببینید ثابت، انتسابی و فردیه. به تصویر کنارش نگاه کنید، هویت اجتماعی ماست. پوشش هویت اجتماعی ما رو نشون میده. پوشش پدیده‌ای اجتماعی است. توی بحث نیم سال اولتون قطعا داشتید پوشش ایرانی، هویت ملی دقیقا هویت اجتماعی ما رو نشون میده. یا بگیم پوشش ایرانی ها با پوشش ملت های دیگر متفاوت است. دقیقا داریم بُعد اجتماعی هویت رو میگیم. میریم قسمت بعدی درسمون. در قسمت بعدی میخواییم نسبت ابعاد فردی و ابعاد اجتماعی هویت رو بگیم. ابعاد فردی و ابعاد اجتماعی هویت چه نسبتی دارن؟ برای اینکه ما این نسبت رو بگیم باید بدونیم که یه سری ویژگی های فردی ما اخلاقی بود. میگفتیم دانش آموز راستگو. راستگو بوده اخلاقی و فردیه هویت شما میشه. به کدوم بخش ابعاد هویتی برمیگرده؟ میشه بخش روحانی و روانی ما، اخلاق، روان، روح، نفس. ولی یه جایی میگیم گروه خونی شما آیه مثبته، این میشه هویت فردیتون. قطعا همینطوره، ثابت هم هست، درست دارید میگید، انتسابیه، کاملا درسته. ولی به بُعد جسمانی وجودتون برمیگرده. پس بچه ها صفحه 67 هویت فردی با دو بخش جسمانی بالاش مینویسیم مانند گروه خون، DNA، رنگ پوست، رنگ مو. بی نهایت مثال میتونید بزنید دیگه. بُعد جسمانیتونه. بالای بُعد نفسانی می نویسید اخلاق، روح، روان. راستگو بودن، تقوا داشتن، مؤمن بودن، آزاده بودن و الی. خب پس ما نتیجه می گیریم هویت یک انسان دارای سه بُعده: بُعد جسمانی، بُعد نفسانی یا همان بُعد غیر جسمانی، و بُعد اجتماعی که الان گفتیم. بُعد اجتماعی همون عضویت ما در یک جهان اجتماعی و در یک جامعه است. یه نکته بسیار مهم در قسمت ورودی داریم، همونی که با فونت ریستر نوشته میشه. این سه بُعد از هم جدا نیستن، با هم تعامل دارن. تعامل به این معنا که از هم دیگه اثر میگیرن و بر هم اثر میذارن. و این وسط بدن ما، کالبد و جسم ما واسط یا مجرای ارتباط ما با جهان طبیعت و بخشی از اونه. ببینید بچه ها یادتون باشه بدن، جسم، کالبد. بالای بدن اصلا میتونید بنویسید جسم و کالبد. برمیگرده به جهان طبیعت و یه قسمتی از اونه. حتی توی متون جامعه شناسی معروف به بُعد طبیعی وجود، بُعد طبیعی وجود که انشالله توی سال 11 و 12 هم این رو خواهید داشت. و جایی که ما آدم ها نقشی رو میپذیریم، شما الان نقش دانش آموزی رو فعالانه پذیرفتی، عضو گروه دانش آموزان شدی، میشه مجرای ارتباط شما با جهان اجتماعی و بخشی از اون که من تو قسمت قبل اینو بهتون گفتم. پس ما میتونیم این سه بود رو در صفحه 68 اون نیم دایره سبز رو دقت کنید وسط صفحه، جهان اجتماع، جهان طبیعت، جهان نفس، فلش‌های آبی دو طرفه ارتباط متقابلشون رو نشون میده. هویت فردی و هویت اجتماعی، قسمت سبز، فلش آبی و فلش صورتی تعامل و ارتباطشون رو نشون میده. پس میفهمیم که بُعد فردی و اجتماعی هویت، بُعد نفسانی و بُعد طبیعی و جهان اجتماعی کاملا با هم ارتباط و رابطه متقابل دارن. تصویر صفحه 67 رو ببینید. زهرا نعمتی دارنده مدال طلا در مسابقات جهانی پارالمپیک، نخستین ورزشکار زن ایرانی، موفق شده در کنار ورزشکاران سالم اون جواز رقابت در المپیک رو کسب بکنه و مدال هم بگیره. نام، نام خانوادگی، دارنده مدال طلا، نخستین زن ورزشکار. ببینید تو تمام این جمله ها بچه ها شما اون جدول رنگی صفحه 64 رو میبینید. اکتساب، انتساب، ثابت، متغیر، فردی، اجتماعی، که انشالله در آخر درس ما اینا رو با هم کار میکنیم. اما این مثال چی رو نشون میده؟ میایم صفحه 68. فردی که دارای معلولیت بوده، میدونید که مسابقات پارالمپیک برای افراد معلول هست. خب معلول به جسم برمیگرده، میشه جهان طبیعت که ما تو کادر آبی تو اون نمودارهایی که تو این صفحه داریم، بالای همون نمودار سبزی که با هم کار کردیم، تو کادر آبی داریم میبینیم جهان طبیعت. اما انقدر روحیه قوی داشتنیشون که تونستن برن تو مسابقات پارالمپیک و در این مسابقات مدال کسب کنن. خب ارتباط دو سویه کدوم نمودار میشه؟ یه چند ثانیه فکر کنید. آفرین بهتون. جهان طبیعت و جهان نفس. روحیه قوی، عزم قوی، اراده قوی در جهان نفسه. میشه بُعد غیر جسمانی هویت. معلولیت جسم در جهان طبیعت. الان گفتیم کالبد و بدن در جهان طبیعتن. پس نیت قوی ایشون باعث شده که بر اون نقص عضویتشون، اندامشون غلبه کنن. پس جهان نفس بر جهان طبیعت اثر گذاشته و غالب شده. خب مثالای دیگه صفحه 68 رو ببینید. ترشح بیش از اندازه قده تیروئید. بچه ها دقت کنید نکتهایی که میگم خط بکشید. ترشح بیش از اندازه قده تیروئید، زیرش خط بکشید، میشه جهان طبیعت. موجب عصبانی شدن انسان میشه. عصبانی شدن، آفرین بهتون، در جهان نفسه. خب میتونیم یه فلش از قده تیروئید بکشیم به سمت عصبانی شدن. نگاه میکنم کدوم نمودار میشه؟ جهان طبیعت بر جهان نفس. برخی از بیماری های جسم مثل بیماری های صعب العلاج با کمک قوای روان درمان میشه، یعنی همون روحیه قوی، اراده قوی. بچه با کمک قوای روان، یعنی روح و روان قوی باعث شده که ما بیایم بیماری های جسمیمون رو روش غلبه کنیم. پس بالای بیماری جسمی نویسیم جهان طبیعت، قوای روان جهان نفس، جهان نفس بر جهان طبیعت اثر گذاشته. در شرایط اقلیمی متفاوت، در شرایط اقلیمی متفاوت میشه کجا؟ جهان طبیعت. شیوه زندگی اجتماعی مردم، آفرین، جهان اجتماعی متفاوته. دوباره اینجا طبیعت روی شیوه زندگی آدم ها اثر گذاشته. بچه ها کی یادشه شیوه زندگی چی بود؟ تعریف چی بود؟ آفرین، تعریف فرهنگ. پس بالای شیوه زندگی می نویسیم فرهنگ. زندگی اجتماعی انسان ها طبیعت رو تهدید میکنه. زندگی اجتماعی جهان اجتماعی، طبیعت جهان طبیعت. یعنی چی تهدید میکنه؟ یعنی ما با کنش هامون داریم هوا رو آلوده میکنیم، آب رو آلوده میکنیم، خاک رو آلوده میکنیم. پس جهان اجتماع بر جهان طبیعت، یک انسان با تقوا جهان نفس جهانی رو تغییر میدهد. کدوم جهان رو تغییر میده؟ آفرین، منظور جهان اجتماعیه. جهان اجتماعی مانع شکوفایی بعضی از ویژگی‌های اخلاقی میشه. در یه جهان اجتماعی نامناسب قطعاً فضیلت‌های اخلاقی نمیتونن رشد بکنن. پس جهان اجتماعی بر جهان نفس. بچه ها، ما تا پایان صفحه 68 با هم الان کار کردیم. انشالله ادامه درسمون که وارد ابعاد دیگه ای از هویت میشیم تا جلسه آینده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید.
صد ثانیه با کتاب.
کتاب حلال و حرام مالی 31 اثر از مجموعه سترگ سیری در معارف می باشد. این اثر در بردارنده 39 گفتار در باب حلال و حرام مالی می باشد. از جمله عناوین و موضوعات مهم این کتاب ارزشمند می توان به دشمنی با ایام، اخلاق نیک، بنیان زندگی، اولوالالباب، مقابله با حرامخوری، حرامخوری پنهان، فرصت بهره برداری از مال، مال حلال مقدمه اخلاق، حقیقت مرگ، لحظه احتضار، تفاوت در جان دادن، یاد مرگ، روزی حلال، قناعت به حلال، شیعه واقعی، پاداش شیعه بودن، اثر کسب حلال و صورت برزخی مال حرام اشاره کرد. این اثر ارزشمند در 676 صفحه به قلم مفسر، محقق و پژوهشگر قرآن کریم استاد حسین انصاریان در سال 93 به زیور طبع آراسته و به همت انتشارات دارالعرفان منتشر شده است.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست. زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم بپیوندید.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید. با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. شماره پیامک 30558 در اختیار شماست. تو شماره تلفن 224-785-220-58-800. دوستان گرامی، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:13.